مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم می‌کند. افسردگی، برنامه‌ای از دکتر فرهنگ هلاکویی، جامعه شناس و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان، سوسیولوژیست و لایسنس مریج و فامیلی تراپیست.
بینندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. این ششمین برنامه از برنامه‌های افسردگی است. در برنامه گذشته به موضوع روانکاوی برای معالجه بیماران افسرده با شما مطالبی رو در میان گذاشتم و توجه شما رو به این نکته جلب کردم که یکی از راه‌ها و روش‌های معالجه بیماران افسرده روانکاوی است. می دانیم که انسان دارای مغز بوده و مجموعه فعالیت ها و عملکرد های مغز رو ضمیر و ذهن یا مایند می خوانیم و می دانیم که انسان تحت تأثیر حوادث و اتفاقاتی که در اطراف او رخ می ده و یا احتمالاً غذایی که می خوره، دوایی که مصرف می کنه و یا ماده مخدری رو که مورد استفاده قرار میده، حالات و دگرگونی هایی رو در مغز و ضمیر و ذهن خودش به وجود میاره. بنابراین وقتی که من و شما درگیر فعالیت های روزانه هستیم و یا احتمالاً حوادث و اتفاقاتی در اطراف من و شما وقوع پیدا میکنه، به خاطر آنچه که در اطراف و یا در درون ما میگذره، حالات مختلف و متفاوتی رو پیدا می کنیم و در نتیجه در لحظه و در حال تحت تأثیر حوادث و اتفاقات قرار می گیریم. اما از اونجا که ضمیر و ذهن یا مغز انسانی همه گذشته رو به نوعی ضبط و ثبت کرده و به خاطر اینکه یا اون حوادث و اتفاقات با خود انرژی و نیروی دارند و یا اگر نیرو و انرژی اونها رو نادیده بگیریم، آن زمانی که پرتو انرژی امروز من و شما بر روی اونها افتاد، به اکباره در صحنه ذهن ظاهر میشن و اگر با خودشون سم و زهری داشته باشن اون رو به وجود ما میریزند و اگر شهد و شکری داشته باشند موجب شادکامی ما میشن. به همین جهت است که به خاطر آوردن حوادث گذشته موجب به حال و احساس خوب یا بد در انسان میشه و به همین جهت است که حوادث گذشته با وجود آن که متعلق به دور دست ها هستند، همچنان در دسترس هستند و به خاطر اون میتونن امروز و یا حتی به خاطر تصوری که درباره آینده میکنیم فردای ما را نه تنها در فردا بلکه در امروز به خاطر نگرانی ما بوده به اون به نوعی برهم بریزه. به هر حال آنچه که مایل هستم توجه شما را بهش جلب کنم این هست که انسان تحت تأثیر حوادث و اتفاقات دیروز با به خاطر آوردن اون میتونه قرار بگیره، اما حوادث و اتفاقات دیروز به صورت ناآگاه و پنهان در زندگی امروز من و شما تأثیر دارن و به مجرد آن که من و شما در شرایطی شبیه و مشابه و یا برخی از اوقات متضاد قرار بگیریم، گذشته بازنواخته میشه و به صورتی حاضر در ذهن آماده فعالیت میشه. و یا حتی اگر من و شما در ارتباط با موضوعی نیستیم که به گذشته مرتبط باشه، مانند کسی که اگر گرسنه باشه یا خسته باشه یا تشنه باشه، احتمالاً فعالیت‌های امروز او تحت تأثیر قرار می‌گیره، حوادث و اتفاقات بد دیروز حال امروز من و شما رو به صورتی که مکانیزم اون رو می‌شناسیم اما به صورت خودکار و ناآگاه عمل می‌کنه، زندگی امروز من و شما رو تحت تأثیر قرار می‌ده. بنابراین در روانکاوی یکی از کارهایی که صورت میگیره این است که ما به گذشته میریم و این بار آگاهانه گذشته رو دوباره تجربه میکنیم و اون رو در صحنه ذهن حاضر میکنیم، ولی این بار برخوردی درست با اون حادثه خواهیم داشت و یا به گونه ای اون رو به گذشته می سپاریم و درست مانند مرده‌ای که او رو خاک می کنیم در قبر خود می گذاریم و از اون دور می شیم و در نتیجه به خاطر اینکه از زندگی ما خارج شده نه دارای سم و زهری است که زندگی امروز من و شما رو برهم بریزه و نه نیرو و انرژی داره که به صورتی آگاه و ناآگاه در صحنه ذهن حاضر بشه و امروز من و شما رو به خاطر دیروز خراب کنه. بنابراین کار روانکاوی به این گونه صورت میگیره که حوادث دیروز با نگاهی تازه و جدید به کمک یک روان درمانگر در صحنه ذهن حاضر میشه و این عمل جراحی به صورتی دقیق و ظریف صورت میگیره، سم و زهر از خاطره گذشته دور میشه، انرژی از اون گرفته میشه و اون رو در بایگانی وجود به نوعی دفن و یا خاک میکنه. اما متاسفانه بسیاری از مردم برخلاف آنچه که مثلا در شهرهای ما رایج هست که در حاشیه و خارج از شهر قبرستانی هست و مرده ها در اونجا هستن، برخی از ما این مرده ها رو به درون خانه خود میاریم و یا در وجود خود به نوعی خاک میکنیم و در نتیجه با اونها همیشه دسترسی و ارتباط داریم. اما برخی از ما تنها به نگاهداری مردگان یا گذشتگان خود تنها در وجود و اطراف خود نمیپردازیم، بلکه متاسفانه اونها رو زنده فرض کرده با اونها زندگی میکنیم و به گونه ای اونها رو در فعالیت‌های امروز خودمون شرکت میدیم و معلوم هست که اگر حوادث و اتفاقات بد گذشته رو به نوعی در زندگی امروز خودمون بدون اینکه فایده و خاصیتی داشته باشه حاضر کنیم، فقط به من و شما میتونه آسیب بزنه. به همین جهت است که افراد افسرده معمولاً کسانی هستند که به نوعی در درون وجود خودشون یا در خانهشون قبرستان و گورهایی دارند و به دنبال مردگانی هستند که زنده شده و به نوع دیگری با اونها زندگی کنند و به همین جهت هست که این نوع زندگی با خود غم و اندوه و حسرت و افسوس و در صورت شدید و عمیق و سنگین شدنش آنچه که نامش رو افسردگی میگذاریم رو من و شما خواهیم داشت. به همین جهت است که کار روانکاوی برخورد درست و کنترل شده است که روانکاو با کمک بیمار خودش انجام میده و درست مانند کسی که لایه‌های مختلف و متفاوت چیزی مانند پیاز رو بر می‌داره و بعد از یک لایه به لایه بعدی و بعدی میره، کاری عمیق، اصولی و اساسی رو در جهت خلاص و رها کردن من و شما از گذشته انجام میده و بنابراین وقتی که به آخر کار میرسه که کاریست طولانی و برخی از اوقات چند سال و چندین سال ادامه پیدا میکنه، وجود من و شما از همه آسیبها و زخمها و دردهای گذشته میتونه به نوعی خلاص بشه و بهبودی پیدا کنه. بنابراین روانکاو با صبر و حوصله و با قدمهای بسیار آهسته و آرام و متناسب با توان و امکان بیمار خودش قدمها رو یکی بعد از دیگری بر می داره و او رو از بار مشکلات و گرفتاری های گذشته آسوده می کنه. اما روش دیگری نیز در این باره می توان به کار گرفت و اون استفاده از هیپنوتیزم است. هیپنوتیزم یک متد، یک روش و یک ابزار کار هست و به هیچ وجه علمی نیست و مرحله هیپنوتیزم مرحله ای از مراحل ضمیر و ذهن انسانی است، درست مانند حالت خواب و بیداری یا نشستن و ایستادن. بنابراین در هیپنوتیزم هیچ اتفاق عجیب و غریبی نمی‌افته، بلکه آنچه که صورت می‌گیره این هست که انرژی و توجه به قسمت‌هایی از مغز یا ضمیر و ذهن معطوف میشه و قسمت‌های دیگر رو نادیده می‌گیره و یا کم اهمیت می‌کنه. به این معنا که همان گونه که من و شما در زندگی میتونیم صدها اتفاق دور و بر خودمون رو نادیده بگیریم و به مطالعه کتابی بپردازیم، در هیپنوتیزم نیز ذهن و ضمیر انسانی به موضوعی توجه و تمرکز ویژه‌ای میکنه و بقیه جهان رو به نوعی خاموش و فراموش شده میگیره. این دگرگونی در چارچوب هیپنوتیزم به این صورت هست: قسمت آگاه و فعال ذهن که در ارتباط با دنیای خارج هست به یک بار کار خودش رو تعطیل میکنه و یا کم میکنه و توجه به گذشته معطوف میشه و با رفتار درست فردی که هیپنوتیزم میکنه من و شما میتونیم به گذشته برویم، درست مانند اینکه من و شما به اتاق تاریک و یا سینمایی برویم، در آنجا بنشینیم، همه چراغ ها رو خاموش کنیم و در این تاریک خانه نوری رو به روی فیلم و یا عکسی بیندازیم و او رو بر پرده سینما مشاهده کنیم. در اینجا این که من و شما چه هستیم و چه می کنیم و کجا هستیم و در اطراف ما چه می گذره معمولا اهمیت چندانی نداره، در حالی که همچنان هوشیار و آگاه از محیط اطراف خود هستیم، اما توجه و تمرکز ما تماما متوجه فیلم و یا صحنه ایست که مشاهده می کنیم. بنابراین عمل هیپنوتیزم یک عمل طبیعی و مرحله عادی از ذهن و ضمیر هست که افراد در حالت مراجعه به گذشته و یا توجه و تمرکز به موضوعی اون رو در خودشون به وجود میارن. اما وقتی که تحت عنوان هیپنوتیزم شناخته میشه و این اتفاق با همکاری ما صورت میگیره، ما به گذشته میتوانیم برگردیم. اما بازگشت به گذشته موضوعی است، ولی بعداً برخورد با این گذشته است که احتیاج به ظرافت و دقت یک جراح روانی داره و اینجاست که یک روانشناس یا یک روان درمانگر به دلیل آگاهی و تخصص و مهارتی که داره امکان این رو پیدا میکنه که همون کاری رو که در روانکاوی و در صورت هوشیار و آگاهی که من و شما با هم در ارتباط بودیم عمل میکرد، همکنون به خاطر اینکه فرد هیپنوتیزم شده آمادگی بیشتری در جهت پذیرفتن نظر و عقیده و تلقین روانشناس داره و به خاطر اینکه آماده است که به نظر و فرمان او و البته با موافقت خودش ذهن رو به این سمت و اون سو بکشونه و آنچه رو که مایل هست در صحنه ذهن به صورتی که مورد توجه هست آشکار کنه، قابلیت این پیدا میشه که کاری که در گذشته در روانکاوی احتمالاً در 10 یا 20 جلسه صورت میگرفت همکنون در 1 یا 2 جلسه اتفاق بیفته. اما سرعت و حساسیت موضوع آن اندازه است که اگر فرد روان درمانگر توانایی و آگاهی لازم را نداشته باشه، به دلیل حساسیت بسیار و ظرافت و دقت فراوان میتونه به بیمار خودش آسیب بزنه. و به همین جهت است که بسیاری از متخصصین نه تنها کار هیپنوتراپی یا استفاده از هیپنوتیزم در روان درمانی رو برای افراد افسرده توصیه نمی کنند، حتی با روانکاوی نیز آنقدرها راحت نیستند، زیرا حتی در روانکاوی نیز ظرافت و دقت و آگاهی باید تا اون اندازه باشه که در حالی که زهر و سم و انرژی خاطرات بد گرفته میشه، خود خاطره و موضوعهای مربوطه به اون در سر جای خودشون همچنان قرار بگیرن و ذهن بیمار رو با مسائل و مشکلات آینده روبرو نکنن. اما در کار هیپنوتراپی و استفاده از هیپنوتیزم، این کار به دلیل اینکه با سرعت و عمق بیشتری صورت میگیره، مهارت فوق‌العاده‌ای رو احتیاج داره و متاسفانه امکان خطر و ضرر در این زمینه بسیار هست و به همین جهت است که بنده به هیچ عنوان استفاده از هیپنوتراپی رو برای افراد افسرده به صورت یک روش و متد توصیه نمی کنه. اما می دانیم که در حالی که این اتفاق در مطب یک روانشناس می تونه صورت بگیره، به صورت جمعی نیز خیلی راحت تر و ساده تر مخصوصا برخی از افراد رو میشه هیپنوتیزم کرد و این کاریست که همکنون آنچنان رواج پیدا کرده که دوره‌های چند روزه‌ای که بیشتر اوقات افراد در مرحله هیپنوتیزم هستند، این کار صورت می‌گیره و افراد به گذشته و یا زندگی و یا روابط و ارتباطات خودشون توجه ویژه‌ای می‌کنه. معلوم هست که در یک چنین شرایطی افراد بیمار، مخصوصاً افسرده و یا کسانی که دچار اضطراب و حمله هراس و وحشت هستند، در یک چنین جمعی با خطری بسیار عمیق و سنگین میتونن روبرو بشن و یک باره برهم بریزن. بنابراین در حالی که این نوع جلسات و این نوع هیپنوتیزم جمعی و کار کردن در چارچوبی محدود به وسیله افراد آگاه و مخصوصاً اگر روانشناس باشند بهتر میتواند تجربه‌ای جالب و تازه باشه و برخی از اوقات جنبه‌ها و جلوه‌های از زندگی رو برای من و شما روشن و آشکار کنه، اما متاسفانه برای افراد بیمار و گرفتار و یا افسرده بسیار خطرناک و ویرانگر هست و با وجود همه اینها حتی برای افراد عادی نیز معمولاً تأثیرات موقتی و گذرا و برخی از اوقات تصمیم‌ها و یا عوض کردن نقطه نظرها و یا راه و روش زندگی میتواند با هزینه‌های بسیار همراه باشه. به همین جهت است که در این گونه جلسات احتمال خودکشی و برهم ریختن افراد و یا گرفتن تصمیم‌ها و انتخاب‌های غلط ویرانگر بسیار وجود داره و به همین جهت است که این نوع جلسات فقط برای افراد سالم و در حدی بسیار محدود، اون هم با ظرافت و دقتی که فرد باید با اون آشنا باشه، میتونه مورد استفاده و توجه قرار بگیره. به هر حال اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام دنباله این سخن رو با شما عزیزان داشته باشم. لطفاً با ما باشید.